الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. تبریک میگم خدمت دوستان تولد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. ان شاء الله که جز محبین و پیروان ایشون باشه و خدا لعنت کنه همه دشمنان و ظالمین به ایشون، که البته بی ربط هم نیستش. ما به بحث اجماع رسیدیم، اجماع بر قیاس. ایشون میگه که اجماع مهمترین دلیلیه که نزد اهل سنت در واقع اقامه شده و شروع میکنه یه مقدار توضیح دادن که آقا این اجماع اصلا حقیقتا برقرار نیستش. حالا ادعای اجماع کردن ولی اجماعی نیستش. میگه که الاجماع هو اهم و دلیل عندهم و علیه معولهم فی هذه المسئله. میگه اهم دلیلی که اینا بر قیاس آوردن اجماعه و تکیهشون هم بر این مسئله است. و الغرض من اجماع الصحابه، میگه غرض از اجماع هم اجماع صحابه است. حالا اینکه اینا مثلا اجماع چرا براشون حجت، توضیح دادیم که مشکلاتی داشتن که رفتن به سمت اجماع و اجماع رو خیلی جدی کردن و دلیل مستقل کردن، هم حرفی که تو باب اجماع گفتیم. اینجا میخوان برای حجیت قیاس به اجماع استناد کنن، در واقع میخوان توی یه مسئله اصولی به اجماع استدلال کنن. خود اینم یه بحث دومی داره، یعنی یه بحث اولی که اجماع از اهل سنت چیه، حدودش چیه، که قبلا زیل باب اجماع گذشت. یه بحث دوم داریم که آیا تو مسائل اصولی هم میشه به اجماع استناد کرد. ما معمولا بحث از اجماع که میکنیم میگیم آقا اجماع مثلا حجت و اون حرفایی که میزنیم تو مسائل فقهیه، ولی توی یه مسئله اصولی هم میشه استناد به اجماع کرد یا نمیشه، این خودش یه بحث جدایی داره که حالا جای بحثش اینجا نیست. ولی اجمالا تو بعضی از مسائل اصولی اجماع راه داره، تو بعضی هاش راه نداره. حالا اینکه این قیاس جز اونایی که راه داره یا راه نداره، اجمالا تو نگاه اهل سنت اینجوریه که راه داره. پس خود این یه سواله که تو مسائل اصولی چقدر و کجاها میشه به اجماع استناد کرد. نکته سوم اینه که این اهمیت بیشتر اجماع رو نسبت به قیاس تو فضای اهل سنت نشون میده. چرا؟ چون دارن برای اثبات قیاس، برای توجیه قیاس به از اجماع استفاده میکنن. باید قبلش بحث اجماع رو بکنن، حجیتش و همه این حرفاش رو بعد بتونن اینجا ازش استفاده بکنن. مثلا اینکه آقا اجماع چه حیطه‌ای باید اجماع داشته باشن. روایات اینا که اینه که در واقع لا تجتمع امتی علی الخطر، یادتونه استدلالی که اهل سنت تو اجماع داشتنی بود که امت من بر خطا مجتمع نمیشه. خب الان اینجا میخوام بگم قیاس و حجته، باید برن چی رو نشون بدن؟ مثلا اینکه آقا امت این کارو میکرده. خب امت که قیاس نمیکنه که، درسته؟ کی قیاس میکنه؟ مثلا علما و مثلا مجتهدین از امت قیاس میکنن. حالا بریم سراغ علما و مجتهدین. خب کدوم عصر؟ هر عصری امت من که فقط لا تجتمع امتی، برفرض که اون حدیث درست باشه از جهت سند، واقعا پیامبر فرموده باشه لا تجتمع امتی علی الخطأ، خب این امت فقط که امت زمان خود رسول الله که نیستش، بعدیام امت رسول الله حساب میشن. خلاصه این بحثایی که بعد تو اجماع با اهل سنت بکنیم که آقا شما منظورتون از اجماع دقیقاً چیه. اینجا مرو مظفر اصلا وارد اون توضیحات نمیشه، میگه بل غرض من اجماع و صحابه، همین تمومش میکنه. میگه غرض از اجماع، اجماع کیه؟ اجماع صحابه است. حالا باید از اونا بپرسیم آقا شما که میگفتی لا تجتمع امتی علی الخطأ، اینجا که فقط تمرکز میکنی رو صحابه، میخوای بگی صحابه چون یه چیز میگفتن، صحابه هم یعنی کسایی که مستقیم با رسول الله در واقع در عصر ایشون بودن. و حالا تو تعریف صحابه هم خودشون اختلاف دارن، این که حتما باید رسول الله رو دیده باشه ندیده باشه، همین که زمان رسول الله به دنیا بیاد کافیه کافی نیست. این عربستان سعودی کتابچه‌ای چاپ کرده بود چند سال پیش، می‌دیدم نوشته بود هر کی حتی یه دقیقه هم تو زمان حیات رسول الله زندگی کرده باشه جزء صحابه است. خب این دیگه زوری که نیستش دیگه. حالا خلاصه چرا صحابه اینا اینجای چند اصلا هیچ صحبتی نکرده، گفته آقا اینا تمرکزشون رفته روی صحابه. میخوام بگم خود شجاعت روشی صحبت داره که چرا فقط صحابه، کی گفت اگه صحابه همشون فرض کنیم همشون یه چیز بگن پس حتما درست و اینا. خلاصه الان دیگه رفته داره صحابه پژوهی میکنه دیگه. شما هم میدونید که منظور از صحابه کیا هستن و چه جوریه. خب همون بحثای اسمت صحابه و چی و چی هم تو همین فضاست. میره صحابه پژوهی میکنه، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که مثلا آیا همه صحابه به قیاس عمل میکردن یا نه، که مرو مظفر میخواد بگه نه همشون لزوما به قیاس عمل نمیکردن، پس این دلیلم رو هوای. ایشون اول شروع میکنه میگه و یجب علی اعتراف بان بعض از صحابه استعملوا الاجتهاد بالرأی. میگه در این که بعضی از صحابه، دقت کنید این بعضم میاره که شما همیشه حواستون هست که از صحابه که خود اهل سنت هم خب خیلی قبول دارن، خود امیرالمومنینه دیگه. شما فکر نکنید تو این نهله های اهل سنت هم کسی باشه که امیرالمومنین رو قبول نداره. ها این حرفایی که میزنید امیرالمومنین رو قبول نداشتن و نمیدونم رو منبر لعن میکردن و این حرفایی که میشنوید همش مخصوص عصر بنی امیه است، یا حالا یه بعضی وقتا توی بنی العباس تو همون محدوده خلاصه میشه، ولی وقتی میرسیم به دوران مثلا علمای معروف اینا مثل ابو حنیفه و نمیدونم شافعی و حنبلی و اینا، حتی بیاین جلوتر برسید به ابن تیمیه. ابن تیمیه هم با از امیرالمومنین با احترام یاد میکنه ها، چون فکر نکنید ابن تیمیه مثلا بعد میرا میگه به امیرالمومنین، اصلا اینجوری نیستش. در ظاهر حداقل خیلی احترام و حفظ میکنه، با صحابه است، جلیل القدر، فلانه فلانه اینا. در واقع همه حرفشون اینه که آقا شیعه ادعای علکی داره که ما پیرو علیم، ما در واقع شیعه فرقه ساختگی، حالا بعضیشون میگن نمیدونم یهودی‌ها ساختنش، عبدالله ابن سبا و همون قصه‌ای که توی کلام و توی این بحث‌ها احتمالاً دیده باشید. و یعنی شخص امیرالمومنین رو خیلی احترام می‌ذارن. اینا که میگم یعنی معمول علمای مثلا همین فقه و اصول و کلام این جوش داره. میگن نه این شیعه داره دروغ میگه که ما پیرو مثلا اونیم، اون که نه، اون که رفیق صحابه بود، که اون که نمیدونم عاشق مثلا خلفا بود و اینجور حرفا. خلاصه یه علی بر خودشون درست کردن دیگه، و چون به هر حال اونور میخوان بگن همه صحابه معصومن و درسته و نمیدونم عدالت دارن و فلان دارن. معصوم که نمیگن، ولی و یجب الاعتراف بان بعض از صحابه، میگه بعضی از صحابه این کارو میکردن که اجتهاد به رأی میکردن. حالا مرو مظفر میخواد جلو اینجا واژه چی به کار برد؟ واژه قیاس به کار نبرد، واژه چی به کار برد؟ اجتهاد به رأی. ایشون میخواد هی در ادامه توضیح بده که بابا اجتهاد به رأی میکردن، قبول داریم خیلی هاشون، ها خیلی که نه بعض انصافا، ولی کی گفته هر اجتهاد به رأی قیاسه؟ حالا یک کلی نمونه میخواد بیاره که بگه ها اجتهاد به رأی میکردن ولی قیاس لزومن نبوده، از سنخ قیاس نبوده. یعنی شما نمیتونی به صرف این که چون اهل سنت اومدن این موارد اجتهاد به رأی صحابه رو فهرست کردن، گفتن نگاه کن صحابه قیاس میکردن، مرو مظفر میگه این فهرستی که شما چیدی فهرست چیه؟ ایناست فهرست اجتهاد به رأی ایناست، ولی اجتهاد به رأی چند گونه داره، یه گونهش قیاسه. اینا شاهدی بر اثبات اجماع بر قیاس نمیشه، شاهدی بر به معنای عام اجتهاد به رأی میشه. که حالا تازه ما اونجا میخوای وارد بشیم بگیم آقا کی گفته همه اجتهاد به رأی میکردن، خصوصا امیرالمومنین اجتهاد به رأی نمیکرده بلکه نهی هم میکرده و این حرفا. پس واضح شد دو مرحله داره. یه مرحله اینه که بابا شما هر چی خودت هم بکشی بخوای بگی اجماع صحابه، یکی از صحابه کیه کلا تو بحث اجماع، چه بخوای بگی کل امت، چه بخوای بگی نمیدونم یه دایره کوچیک‌تر، هر کاری بکنی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام حداقل توی اون جمع هست دیگه، توی این که خودتونم شک ندارید میگن آره. خلاصه امیرالمومنین اون کارو نمی‌کرده. حالا اینا با اجماع میخوان هم مشروعیت خلیفه اول و دومو درست کنن، هم میخوان قیاس رو درست کنن، خیلی چیزا رو میخوان با اجماع درست کنن. یعنی دستشون که خیلی خالی اهل سنت حجت روشی بدونید، خیلی چیزا رو میخوان با یه سری اجماعات زورکی درست کنن. همیشه هم جواب ما به اینا یه چیزه که آقا توی این اجماع شما قطعاً کی داخل نیست؟ علی ابن ابی طالب داخل نیست. اونا هم حالا رویکرده مختلف دارن، یه رویکردشونه که یه نه داخل شما دروغ میگید، یه رویکردشون اینه، یه رویکردشون میگه نه حالا یه رو کردشان که بگن علی داخل نیست مهم نیست، چون اکثر صحابه بودن معلوم علی هم راضی بوده. هی میخوان یه جوری این اجماع رو زورکی درست کنن، دیگه زورکیه دیگه. حالا اینجا ما دو مرحله جواب بدیم. یه مرحله همینه که اینو جلوتر میاره، آخرش میگه خودتم بکشید دو نیم کنی. اینجا آخرش علی ابن ابی طالب که به درجه صحابه است به قول شما، شما هم قبول داری نبوده. یه جوابم اینه که اصلا بقیه هم اجماعی بر قیاس نداشتن. حالا ما رو امیرالمومنین ما نور ندیم، بقیه هم کو، یه جوری نیست که بگیم حالا همه قیاس میکردن فقط علی نمیکرده ما هم روی این تمرکز کنیم. نه، رو بقیه هم بگردیم اونا هم قیاس نمیکردن. بله، ایشون میگه بله البته باید اعتراف کنیم. خب میگم این یجب اعتراف یه دو سه خط باید قبلش توضیح میداد، همین توضیحاتی که من دادم. بعد میگفت نه ام بله باید یجب اعتراف به این که بعضی از صحابه اشتاد به رأی میکردن و اکثرو، بلکه خیلی هم این غلط رو انجام میدادن، بل حتی فیما خالف نص، بلکه تا جایی که مخالف نص هم باشه این کارو میکردن. همه اینا درسته که تصرفاً فی الشریعه به اجتهادت باشه، ولی ول انصاف ان ذالک لا ينبغي ان، میگه و انصاف اینه که این ادامهش نقطه نمیخواد، و انصاف اینه که شایسته نیست که انکار بشه اجتهاد به رأی از طریقه اون بعض، من طریقت همو بزنید به اون بعض، آنه اینکه یه چیزی باشه که شایع بوده لزومن. ولیکن کما سبق انه زهنا، میگه قبلا که توضیح دهم اولای بحث قیاس که توضیح دادیم، لم تکن الاجتهادات و واضحت المعالم عنده، میگه اجتهادای اونا خیلی واضح نبوده پیش خودشون. یعنی چی واضح نبوده؟ توضیح میده من کونها علی نحو القیاس اول استحسان اول مصالح المرسله، میگه بر خودشون خیلی واضح نبود. الان من دارم قیاس انجام میدم، استحسان انجام میدم، مصالح مرسله انجام کدوم دارم انجام میدم، چون با هم فرق داره. میگه ولم یعرف عنهم علی ای اساس کانت اجتهاداتهم، میگه حالا من مظفر البته داره چیز میکنه ها، یکم داره با اونو را میاد و شل میگیره و اشکال هم نداره، داره میگه حالا معلوم نیست و خیلی ها معلومه دیگه چه اغراضی داشتن چه اهدافی داشتن معلومه، ولی حالا ایشون میگه معلوم نیست از کدومه که اکانت تعویل لنصوص، میگه این دارن یه نصی رو تعویل میکنن، تعویل منفی. شما بنویسید تعویل اینجا به معنای در واقع منفیش داره به کار میره، او جهلن به ها، یا اصلا یه نصی رو نمیدونستن اشتباهی میکردن، او استعانتن به ها، استعانتن هم یعنی بی اعتنایی و اینا، یه او بدتری هم باید میوردشون دیگه، حالا تعدباً نیورد، یعنی دیگه نقششون بوده و اصلا اینا صحابی نبودن و نفوذی در اسلام بودن و از اول هم دنبال قدرت بودن و خلاصه یک لحظه هم اسلام تو قلبشون وارد نشد و ممکنه بعضی هم اینجوری باشه دیگه، درسته یمکنن یوال که اینجوری باشه، فعلا با یمکن بگیم رو بما کان بعض و هازا، میگه چه یعنی ممکنه بعضی از اینا باشه یا کلهم من بعضهم، یا بعضی از صحابه کل این شقا رو داشته باشن. میگه من فی الحقیقه انما تطور البحث عن الاجتهاد، میگم ایشو داره چیکار میکنه اینجا، ایشون میخواد بگه که در واقع درست اجتهاد به رأی میکردن، ولی اجتهاد به رأی اعم از قیاسه. خلاصش اینه، کلن یه بحثی میشه انجام داد که در واقع نزد اهل سنت نسبت دو تا مسئله چیه، یکی اجتهاد به رأی، یکی هم مسئله قیاس. به شما بگم بعضی از اهل سنت این دوتا رو یکی گرفتن، یعنی انقدر قیاس رو عام معنی کردن شامل همه کارهایی که عصر رسول الله در واقع غلط های اضافی که می کردن شامل اونا هم بشه، یعنی قیاس رو خیلی عام گرفتن. ولی واقعیت اینه وقتی به تعریف اجتهاد به رأی نگاه می کنی خیلی عامه، به تعریف قیاس نگاه می کنی اخستره. بر مظفر تلاشش اینه که بابا میگه اینا اجتهاد به رأی می کردن، ولی کی گفته اجتهاد به رأی اینا قیاسه؟ حالا میخواد چند نمونه بشناسه، میخواد یه توضیح بده که بابا اصلا انواع اجتهاد به رأی ها که قیاس باشه استحسان باشه اینا تو قرن دو سه اصطلاح گذاری شد و جدا شد، معلوم نیست اونایی که زمان رسول الله این کارا رو میکردن لزوما قیاس میکردن. و فی الحقیقه انما تطور البحث عن الاجتهاد به رأی فی تنبیهی و خصائصی فی قرن ثانی و ثالث، یه قبلا هم گفتیم که مثلا ابو حنیفه چی کار میکرد و اینا، فمن یزو بین القیاس و الاستحسان و مثلا مر، میگه بین اینا تمیز تازه تو اون قرن حاصل شد. حالا میخواد شروع کنه، میگه بمن الاجتهادات قول عمر بن خطاب، میخواد اینجا توضیح بده که آقا یه سری اجتهادات مثلا بعضی از به قول اونا صحابه داشتن که اینا مثلا معلومه اینا قیاس نیست، مثلا اون صحبت معروف که متعتان کانت علی عهد رسول الله، یعنی دو تا چیز بود، رسول الله حلالش کرده بود، خودش داره تصریح میکنه که رسول حلال کرده بود دیگه، من حرام میکنم. این کجاش قیاسه؟ قیاس یعنی ما یه چیزی رو نمیدونیم، یه چیزی رو میدونیم، رسول الله گفته، ما میگیم چون اونو گفته حالا اینجامونو میگیم. این که اصلا واضحه که قیاس نیست دیگه. راستم میگه مرحوم مظفر، بله اصلا قیاس نیست، داره میگه اون انجام اون حلال کرد من حرام میکنم، این که دیگه و معاقبون علیه ما و اونا رو عقاب میکنم. البته یه بحث خوبی اینجا میشه مطرح کرد که هیچ ربطی به بحث ما نداره، اونم این که اصلا از چه باب این کارو کرده و اینا. یه بحثایی هست که مثلا ادعا دارن که اینو از باب حکم حکومتی این کارو کرده، که آقا مثلا مصالح زمان ما، نکته خوبی هم هست که از باب حکم حکومتی این کارو کرده که مثلا زمان رسول الله حلال بود زمان من حرامه، و اتفاقا این عبرت خیلی خوبیه برای اونایی که میخوان به بناهای حکومتی هی فقه و اصول و دست بزنن تغییر بدن. ما دو تا جریان خیلی خطرناک داریم تو همین الان امروز شیعه، یه جریان جریان تحجره که خب درگیرشیم، یه جریان هم جریان تحوره. ظاهر اینا اسمشون انقلابیه، ظاهران هم مثلا خیلی حرف از امام و آقا میزنن، حرف از حکومت میزنن، ولی مدل فقه و اصول حکومتیشون مدل فقه و اصول مثلا عمری میشه که آقا چون حکومت دست ماست و چون سریع هم به مصالح و مفاسد میرسن و صحیح میخوان سریع، آقا این که حکم اولیه است ولی حکم حکومتی کی گفته؟ نه خود امام نه خود آقا که پدر جد مسائل حکومتی هن از این کارا نمی کنن. بله یه حد مشخصی داره که نه به تهجر بیفتیم از اون ور، نه از این ورم به تهور امثال شما بیفتیم که ممکنه با بعضی محشور بشید. و منها جمع او الناسل صلات تراویح، میگه اینا در واقع جالبه برام، این آدما خیلی واضح میگن آقا ما خیلی هم درس نخوندیم، هی رسائل رو میزنن، کفایه رو میزنن، سال درسیشونه که میز جمع میزنی مثلا 7 8 سال بیشتر تو حوزه درس نخوندن، چقدرم ادعاهای در واقع فقه حکومتی و اینا دارن که خیلی عجیبه، یه سری فقط ریششون رو دراز کردن و حرف میزنن. و منها جمع و ناسل صلات تراویح، میگه اینم که گفته و منها القاء و فل اذان حی علی خیر، اینا رو که بلدید دیگه که اون در واقع فرد مذکور چه کارایی کرد. اینا خب واضحش کدوم قیاس نیستش، همشون تأسیسه. یا آقا اصلا این خودش هم واضح داره میگه اینا نبوده، یا اینا مثلا اینجوری بوده من کلا تغییرش میدم. میگه خب فحل من مظفرم با یه حالت خیلی تعجب، فحل کان از علی که من القیاس، اینجوری باید بخونید، او من الاستحسان محض، استحسان محض یعنی همین جوری خوشش اومده این کارا رو کرده. میگه اینا قیاس نیستش که، چرا اینا میخواد بگه اینا قیاس نیست؟ میخواد بگه شما یه اهل سنت میخوای چیکار کنی؟ شما یه اهل سنت میخوای به این اجتهادات استناد کنی، بگی چی؟ بگی صحابه اجماعا قیاس میکردن. داره میگه بابا بیا اینم صحابه شما، این قیاسه، این داره یه کار دیگه میکنه. جدا از این که حالا امیرالمومنین هم جزء صحابه است و ایشون که این کارو نمیکرده، جدا از این، اینم قیاس نیست. لا یم بقیان یوشک که انم مثل حاضر اجتهادات لیسا من القیاس شیئا و کذلک که کثیر من الاجتهادات عنده. اینجا حرف ابن حزم رو میاره، یادتون ابن حزم کی بود؟ ابن حزم همون در واقع یکی از بزرگترین افراد مذهب ظاهریه است که مذهب ظاهریه به شدت مخالف قیاس تو اهل سنت، این گروه هم اهل حدیث همین ظاهریه به شدت مخالف قیاسن، ایشون هم به خاطر از کتاب معروف ابطال قیاس ابن حزم خیلی داره استفاده میکنه. و علیه ابن حزم علی حق اذا کان یقصد انکار ان یکون القیاس سابقا معروفا به حدودهی فل اجتهادات الصحابه، میگه ایشون هم انکار کرده ابن حزم که خودتونم داره میگه کی گفته تو صحابه قیاس بوده، اینم قال فی کتاب ابطال القیاس، میگه در این کتاب ابطال قیاس اینو گفته که ثم حدث القیاس فی القرن الثانی، میگه حاده اصلا قیاس و بحث از قیاس یه بحث حادثی از قرن دوم، یعنی قبلا تو قرن یک تو زمان صحابه اصلا همچین بحثی رو در واقع بحث فنی نبوده. فقال بهی بعض رو هم، میگه بعضی هم قبولش کردن و انکره و سائر رو هم و تبر رو منه. حالا اینجوری که ایشون هم میگه اینجوری نبوده که خیلی هم تبری از قیاس باشه، قیاس که مطرح شد خیلی سریع پذیرفته شد، راحت پذیرفته شد، دستشون خالیه. ببینید وقتی یه گروهی دستش خالیه، از اون برم باید برای بحثای قضاوت و مسائل روز حرف داشته باشه، سریع راه در واقع کج شدن و منحرف شدن بازه. یکی از آسیبایی که امروز طلبای انقلابی رو تهدید میکنه همینه، همین که دغدغه‌های مسائل اجتماعی دارن، حکومتی دارن، از این ور اگه درس نخونن قطعا اگه میگن احتمال خیلی بالا سریع به انحراف میافتن. این که حضرت آقا انقدر تاکید داره بیمای و فطیر است و فلان اینا، چون اینا رو میبینه میگه ما نمیخوایم یه گروهی دیگه اینجوری درست بشن. و قال فی کتابه الاحکام، الاحکام کتاب خیلی مهمه ابن در واقع حزمه، تو اون کتابش هم گفته که انه بدعتون حدث فی قرن ثانی، میاد این بدعتی ثم فشا و ظهر فی قرن ثالث. اما اذا اراد میگه برای مظفر میگه اگه ابن حزم منظورش انکار اصل اجتهادات به رأی من بعض صحابه کرده هو لا یرید ذلک قطعا، میگه ابن حزم اصل اجتهاد به رأی صحابه رو انکار نمیکنه. ابن حزم چی رو داره انکار میکنه؟ این که اون از باب قیاس بوده رو داره انکار میکنه. میگه اگه بخواد اصل اجتهاد به رأی اینا رو انکار کنه، این که فوق انکار اون امر ضروری متواتر بدنم. میگه وقت ذکر الغزالی فی کتابه المستصفا، که کتاب خیلی معروف در واقع اهل سنت تو اصوله، شاید بگم معروف ترین کتاب تقریبا همین مستصفاه، کثیرا من مواضع اجتهادات صحابه به رأیه. میگه غزالی تو مستصفا تقریبا همه اجتهادات صحابه، اجتهاد برای صحابه رو جمع کرده. ولیکن لوی استت ان یثبت انها علی نحو القیاس، میگه اینم نتونسته ثابت کنه اینا از باب چیه؟ از باب قیاسه. الا لانه لم یرا وجه التصریح الا بالقیاس، میگه الا اینکه میگه ببین مستصفا ذیل بحث قیاس، دقت کنید، میخواد قیاس رو اثبات کنه، یکی از ادله اثبات قیاسش چیه؟ اجماع. برای اینکه اجماع رو ثابت کنه چیکار میکنه؟ یه سری از این نمونه ها و شواهد اجتهادات به رأی رو میاره. برای مظفر میگه درسته ایشون آورده ولی توضیح نکرده، اثبات نکرده که اینا حتما از باب قیاس بوده، صرفا اینا رو آورده. الا لانه لم یرا وجه التصریح الا بالقیاس، میگه اون هیچ وجهی نیده برای تصریح اینا الا قیاس، همونجا آورده دیگه. یعنی داره میگه آقا و تحلیل نص ولی و توضیح اون حرفای اونا. ولیسه هو من، میگه اون نمونه ها از باب قیاس نیست الا من باب حسن زن، یه حسن زنیه که غزالی به اونا داشته بود دیگه، مشکلاتی اهل سنت دارن دیگه لا اکثر. میگه و اکثرها لا یصح تطبیق علی القیاس و علی کل حال. حالا اینجا اینم خراب کرد، یعنی این نمونه ها رو هم آورد و اجماع صحابه رو هم خراب کرد. مرحوم مظفر میگه در هر حال فشن کل شن، قرار بود چیکار کنید در تحقق اجماع الامه و صحابه علی الاخص بالقیاس و نحن نمنه و اشد دلمن. میگه آقا اینا تلاششون این بوده که با اجماع ثابت کنن قیاس رو، ما میگیم با اجماع قیاس ثابت نمیشه. اولا ثانیان ثالثان، اما اولا فل ما قلنا غریبا، میگه همین الان توضیح دادیم که انه لم یثبت. ایشون میخواد خلاصه دلیل رد اجماع رو تو سه تا بحث بیاره. دلیل اول رد اجماع اینا، این در واقع رد در واقع ادعای اجماع بر قیاس دیگه، حواستون است تا اینجا بیانات اینا رو آورد، از اینجا به بعد میخواد چیکار کنه؟ یعنی مخالفت خود اهل سنت هم آورد، اینجا میخواد خلاصه کنه که آقا به سه دلیل ما ادعای اجماع اینا رو قبول نداریم. اولا لما قلنا غریبا انه لم یثبت ان اجتهاداتهم کانت به نوع قیاس، میگه ثابت نشد که اجتهادات اینا، اجتهادات اینا حواستون است، این منظور اجتهاد به چیه؟ اشتاد به رأی دی، اشتاد به رأی این از باب قیاس نیست، بلکه بعضا ثبت عکس و ذالک. کدوم کجا عکس این، یعنی عکس قیاس بود که اشتادات عمر ابن خطاب متقدمه، چرا عکس این بود؟ چون خودش رسما گفته بود رسول الله این کارو میکرد، من نمیکنم، این دیگه واضحه که اصلا قطعا قیاس نیست. و مصرا اشتاد عثمان فی حرق المصاحف و نحو ذالک، این خیلی از این کارهایی که این خلفا انجام دادن واضحه که شون از باب قیاس نیست. اما ثانیاً دلیل دوم چیه؟ یعنی با اون دلیل اول خواست بگه آقا اجماعی بر قیاس نداریم. بله اجماع بر اجتهاد بر، اگه میخوای ادعایی بکنی بگو اجماع بر اجتهاد بر رأی داریم، که تازه ما اونجا وارد میشیم گفته کی گفت، ما اونجا وارد میشیم کی گفته اجماع بر اجتهاد بر رأی داریم. امیرالمومنین رو خیلی اصحاب اجتهاد بر رأی نمی‌کردن، ولی دیگه امکان نداره تو بگی اجماع بر قیاس دارن. باز اجماع اجتهاد بر رأی چیزی که اون معنای عام‌تر است. دوما چی؟ فن استعمال بعضهم لرأی، میگه بعضی ها اشتاده به رأی میکردن، سبا اون کانه مبنیان علال قیاس او علا غیرهی، اصلا کاری نداریم از باب قیاس بوده یا از باب قیاس نبوده. این که بعضیشون اشتاده به رأی میکردن لا یک شفاهن موافقت الجمی، میگه بعضی از این این کار میکردن، کی گفته همشون هم این کار میکردن؟ اینا از کجا میارید؟ واضح شد تا الان داشت میگفت اصلا همونایی هم که شما میگید قیاس نیست. حالا میخواد بگه فرضون همه اونا قیاس باشه، اصلا همه که این کارو نمیکردن که ابن حزم هم گفته کما قال ابن حزم فانسخه، میگه انصاف داده که عینه وجدتم هذا الاجماع، این حرف ابن حزم، میگه ابن حزم به اینا میگه او شما این اجماع رو کجاتون در آوردید؟ وقد علمتم ان الصحابه الوف لا تحفظ الفتيا عنهم في اشخاص المسائل الا عن مات ونيف و 30 نفسا. میگه آقا این تو اهل سنت فتاوای در واقع صحابه جمع‌آوری که شده از حدود 130 خورده ای صحابه فقط فتوا جمع شده، با اینکه صحابه خیلی بیشتر از اینا. میگه خود این ابن حزم داره به هم مسلکیاش میگه که خودتونم میدونید که صحابه هزاران نفر بودن و حفظ نشده، یعنی جمع‌آوری نشده فتاوای اونا در مورد مسائل خاص الا 130 خورده ای نفر، که از اونا 70 نفرشون بین هم سبعتون مکسرون، یعنی 70 نفرشون ازشون زیاد فتاواشون جمع شده، 70 تا از صحابه، و 13 نفسن متوسطون، 13 نفرم متوسطه، و الباقون که کلی میشن که چقدر میشن مثلا 200 خورده ای میشن مقلون جدن، میگه 200 خورده ای نفرم یکی دو تا که تور با انهم المسئله و المسئلتان، یکی دو تا مسئله ازشون بیشتر نقل نشده، هاش المسائل التي تيقن اجماعهم عليها كالصلوات والصوم رمضان، میگه تنها چیزی که میشه از اجماع اینا اثبات کرد فقط در حد نماز و روزه است، که تازه خود من مثلا پاورقی زده با نماز و روزه که جزء در واقع ضروریات دینه، این که دیگه اجماع توش معنی نداره، که این ضروری دینه دیگه، یعنی اینا حرفای ابن حزم ها، میگه فاینل اجماع علی القول بالرأی، میگه حتی دقت بکنید ابن حزم داره میگه که اجماع بر اجتهاد به رأی هم نداریم، چه برسه اجماع بر قیاس. والقرض الذي نرمي الیه انه لا ينكر، حالا جرف مرو مظفره، میگه اون چیزی که ما میخواییم بگیم انه لا ينكر ثبوت الاجتهاد به رأی در جملت من الصحابه که ابی بکر و عمر و عثمان و زید و فلان اینا، میگه ما نمیخواییم بگیم این اجتهاد به رأی نمی کردن، قطعا اجتهاد به رأی یه عدهشون می کردن، ولی و انما الذي ينكر، اون چیزی که ما انکار میکنیم، ان یکون ذلک به مجردهی محققا لاجماع امه او صحابه. یه اشکال این بود که آقا کی گفته اینا قیاسه، اشکال دوم اینه که حالا یه تعدادی این کارو میکردن، به مجردهی که گفته این اجماع امت یا صحابه رو میسازه، داره اشکال میکنه که اصلا از مبنا شما اجماع هم نیست، و اتفاق الثلاثه و عشره بل عشری لیس اجماعا مهما کانوا، میگه اجماع 3 نفر و 10 نفر و 20 نفر که اجماع بهش نمیگن، نه یه نعمی داره که اقصا ما یقال فی هذا الصدد، میگه یه حرف مهمی این وسط زده شده، این که آقا ان الباقی، نه این توجیهه که اهل سنت غالبا تو بحث اجماع میارن، یعنی همیشه غالبا استدلال به اجماعشون رو 5 6 7 8 نفره، بعد ما میگیم آقا خب 5 6 7 8 نفر که نشد، اجماع امت و صحابه و اینا که، اینا میگن نه بقیه ساکت بودن، همین که ساکت بودن معلومه راضی به حرف اینان، میگن الباقی را سکتو و سکوتهم اقرارون، اقرار هم تقریر ما میگیم، اقرار یعنی رو معلومه راضی بودن دیگه، فیتحقق الاجماع. حالا مرحوم مظفر میگه ولکن یجاب، جواب اینا چیه؟ ولکن یجاب ان ذلک بن سکوته، میگه که اینا سکوت کردن، لا نسلم انه یحقق الاجماع، میگه سکوت اینا که اجماع به دست نمیاد، چرا؟ لانه لا یدل علی الاقرار الا من المعصوم به شروط الاقرار، میگه بابا اقرار فقط از کسی که معصومه ازش میشه برداشت کرد که راضیه، چرا؟ میگه چون تو اینا ترس و نمیدونم غرض‌های نفسانی و الهی شیطانی و نفسانی و اینا، به خاطر مثلا ترس ممکنه سکوت کردن، به خاطر منافع دنیا ممکنه سکوت کردن، اصلا سکوتشون در داله بر چی نیست، بر رضایتشون به حرف اونا نیست، کمون که واقعیت سکوت خیلی از صحابه همینه دیگه، تو هم ماجرای صدر اسلام میگه بله اگه طرف معصوم باشه، تمام کاراش رو حساب کتاب باشه، بله اقرارش درسته، کمون که ما هم درباره معصومین تقریرشون رو حجت میدونیم، ولی صحابه که معصوم نیستن، بعد اینا اینجا چه حرفی میزنن؟ عدالت صحابه، میخوام بگم قشنگ اینا زنجیروار مبانیشون رو برای توجیه، یعنی خشت اول چون نهد معمارکش تا سوریا میره و دیوارکش، اینجوریه اینا هی حرفایی که در واقع اساس نداره رو میخوان با اجماع درست کنن، اجماع هم جز 7 8 نفر کسی رو پیدا نمیکنن، هی میخوان بقیه رو به اینا ملحق بکنن. ما میگیم آقا کی گفته اینا رو میشه ملحق کرد؟ اینا که ممکنه اغراض نفسانی داشته باشن، اینا هم بحث عدالت رو میارن. یعنی به جای اینکه اسمت 14 نفر رو قبول کنن، اسمت حاضرن هزاران نفر رو قبول بکنن که اسمت همون چند نفر رو قبول نکنن. خب مسخره کردید خودتون دیگه، واقعا مسخره کردید. لعنه لا یاد ولالغ فلان و سر فی ذلك ان سکوت فی حد ذاته مجملن. مر مظفر میگه سکوت در حد ذاتش مجمله. مجمله یعنی معلوم نیست دقیقاً برای چی اینا سکوت کردن. فیه عند غیر المعصوم اکثر من وجه واحد و احتمال. میگه در مورد غیر معصوم چندین و چند تا احتماله. از قد ینشا من الخوف، میگه ممکنه از ترس سکوت کردن. اول جبل که متاسفانه اونایی که صدر اسلام ترسیدن، خیلی این عبرت بزرگیه، از ترس سکوت کردن، اتفاقا رفتن سمت معنویت و عرفان و روزه و نماز. این خیلی جالبه ها، یعنی خیلی از صحابه از ترس که سکوت کردن به خیال خودشون دیگه جاشون تو بهشته، رفتن سمت روزه و نماز و اینا. ببین روزه و نماز اونا چجور امت اسلامو تا همین الان بدبخت کرده و چه ظلم عظیمی به حضرت زهرا شد. و فقط یه نماز و روزه‌ای که به چه دردشون اول خجله، مثلا خجالت، اول مداهنه، او عدم عنایت به بیان حق، طرفی او به من چه، من زن و بچه دارم، من زندگی دارم، اول جهل به حکم شریع، اصلا چه ممکن جهل داشته باشن، کی گفته همه این صحابه همه احکامو بلدن، او وجهی، یعنی وجه اون حکم شریع که حالا مثلا استحباب یا وجوبه، او عدم وصول نبع الفتیا الیه، مثلا اینا خبر نداشتن، مثلا توی دهاتی بودن کجایی بودن، الا ماشاءالله من هاذل احتمالات التي لا دافع لها به نسبت الا غیر معصوم. بیا غیر معصوم کلی وجه ممکنه داشته باشه که ساکته. و قد یشتم و فی شخص واحد اکثر من سبب واحد لسکوت الحق، میگه ممکنه یه نفرم به چند دلیل اصلا ساکت بوده، مثلا هم ترسیده، هم مهم نبوده براش، هم غرض نفسانی داشته. و من الاحتمالات ایضا ان یکون قد انکر بعض الناس ولکن لم یصل نبع الانکار الینا، میگه چه بسام اصلا انکار کرده باشن ولی اون انکار اونا تو تاریخ برام نقل نشده شد. شما کجا میدونی؟ و دوای اخفای انکار و خفای کثیرتون لا تو حد و بلا تخسر، که ما میدونیم اتفاقا خیلی ها مخالفت کردن و اصلا بحث مسئله قدرت طلبی یه عده‌ای بوده و اینا رو دیگه ما تو شیعه فازه. من مظفر خیلی داره نرم و تو فضای اهل سنت و اینا با مبانی خودشون صحبت میکنه و یه نجد شیعه بحث بسیار واضحه. میرسیم به رد سوم ایشون که ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.